اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که نیروهای آمریکایی در نزدیکی تأسیسات نفتی در سوریه حاضرند و با همکاری نیروهای دموکراتیک سوریه نمیگذارند این منابع به دست جنگجویان داعش بیفتد. وزیر دفاع آمریکا با تاکید متفاوت بودن وضعیت سوریه با افغانستان، دلیل خروج نیروهای آمریکا از شمال شرق سوریه را خطر حمله نظامی نیروهای ترکیه، نگرانی از به خطر افتادن نیروهای آمریکایی و پرهیز از هر گونه درگیری با یک متحد ناتو عنوان کرد. مارک اسپر گفت زمان تروریسم در قالب القاعده ظاهر می شد و اکنون آن خطر به شکل طالبان، داعش و دیگر گروه ها خود را نشان داده است. در حمله جنگجویان گروه داعش به میدان نفتی الاس در شرق ولایت صلاح‌الدین عراق، دو تن از نیروهای امنیتی عراق کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شد. میدان نفتی الاس در 35 کیلومتری شهر هویجه در سابق یکی از منابع عمده درآمد گروه دولت اسلامی بود. اردوی عراق گفت جنگجویان داعش بر 2 پوسته امنیتی در ساحه میدانهای نفتی الاس حملور شده و یک موتر مربوط به نیروهای مستقر در منطقه را با بم منفجر کردند که منجر به کشته شدن 2 سرنشین موتر شد. قرار گزارش ها نیروهای بسیج مردمی عراق که تحت حمایت ایرانند در تعقیب مهاجمین می باشند. انتخابات فدرال کانادا روز دوشنبه در حال برگزار شد که حزب لیبرال آن کشور به رهبری جاستین ترودو با مشکلات زیاد دست در گریبان می باشد. جاستین ترودو، صدر اعظم 47 ساله کانادا، 4 سال پیش با گرفتن 184 کرسی با قدرت به پیروزی رسید. اما امسال در برابر او اندرو شر از حزب محافظه‌کار قرار دارد که طرفداران زیادی دارد. طبق آخرین نظرسنجی ها رقابت تنگاتنگ بین لیبرال ها و محافظه‌کاران در جریان است. تا آخرین لحظاتی که خبرها را پیشکشتان می کنیم، حزب لیبرال در صدر قرار دارد، اما روشن نیست که آیا می تواند 170 کرسی پارلمان را که برای اکثریت بودن نیاز دارد به دست خواهد آورد و یا خیر. نگفته نباید گذاشت که مریم منصف وزیر افغان تبار در کابینه آقای ترودو می باشد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، که از جانب رئیس جمهور این کشور مسئول تشکیل کابینه شده بود، اعلام کرد که نمی تواند دولت را تشکیل دهد. به نظر می رسد روین ریلون، رئیس جمهور اسرائیل، از بنی گانتس، رهبر ائتلاف آبی و سفید، بخواهد که برای تشکیل دولت اقدام کند. این دومین بار در سال جاری است که آقای نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه شده و هر دو بار در این امر ناکام مانده است. بنی گانتس برای تشکیل دولت 28 روز فرصت دارد و باید بتواند حمایت 61 نماینده پارلمان را جلب کند. اگر گانتس هم نتواند دولت تشکیل دهد یا اینکه از سوی رئیس جمهور مأمور تشکیل کابینه نشود، اسرائیل به زودی شاهد 3 انتخابات پارلمانی در سال جاری خواهد بود. رئیس جمهور کنگو گفت که در تصادم بس مسافربری در ولایت مرکزی کنگو حداقل 30 نفر کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. مقام ها می گویند علت تصادم عدم کار کردن بریک های بس بوده است. و با رد درخواست دولت بریتانیا برای رأی گیری دوباره درباره توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا یا برگزیت، از جانب رئیس پارلمان بریتانیا یک بار دیگر با بنبست سیاسی مواجه شد. بریتانیا باید روز 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شود، اما به دلیل مصوبه‌ای که نمایندگان پارلمان این کشور روز شنبه تصویب کردند، دولت مجبور شد از اتحادیه اروپا درخواست کند که این مهلت را تمدید کند. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. سلام، صبح شما بخیر. رونا دورانی غرزنگ هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا. توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. کمپاین فرای پولیو که هفته قبل در 324 ولسوالی در منطقه تحت تهدید ویروس پولیو را اندازی گردیده و قرار بود 8.1 میلیون طفل واکسین پولیو را بگیرد، اما بنابر مخالفت مخالفان مسلح با کمپاین خانه به خانه، پیش از 1 میلیون طفل از واکسین در مناطق تحت تسلط مخالفین مسلح و برخی از نقاط ناامن باز ماندند. مکه منیر گزارش می‌دهد.
در کمپاین اخیر پولیو بیش از 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال در 44 ولسوالی زیر تهدید ویروس پولیو و ناهمد از واکسین پولیو باز ماندهند. گلاخان حیوب، مسئول پروگرام افهام و تفهیم پروگرام محوی پولیو به صدای امریکا، گفت که نطفال به سبب مخالفت مخالفین مسلح با کمپاین خانه به خانه نتوانستند که این واکسین را بگیرند. او افزود که واکسیناتوران بیشتر در حوزه جنوب، جنوب شرق و شمال شرق کشور نتوانستند که به این نطفال برسند و آنها را واکسین نمایند.
در هفته قبلی کمپاین تقریبا سراسری در کشور انجام شد. در این کمپاین 8.5 میلیون طفل زیر 5 سال قرار بود که ما برای از اونا واکسین پولیو تطبیق کنیم، ولی متاسفانه که در این دور کمپاین 1.5 میلیون طفل واجد شرایط برای پولیو از اثر نامنی از واکسین باز ماندند، که 1.5 میلیون طفل از 44 ولسوالی کشور راپور داده شده که زیاد ترشان از حوزه جنوب شرق و شمال شرق کشور بود.
به گفته آقای ایوب، بیشترین اطفال از ولایت های اروزگان، کندهار، المند و کندوز می باشند. مسئول پروگرام افهام و تفهیم گفت که بنابر مخالفت مخالفین مسلح، آنها نتوانستند که در ولایت کندوز کمپاین پولیو را راه اندازی نمایند و در نتیجه 150,000 طفل زیر سن 5 سال از واکسین پولیو در این ولایت باز ماندند.
در این کمپاین تقریبا یک ولایت ما که در ولایت ما در حدود 150,000 طفل زیر 5 سال در اوج هدف ما بود که ما باید برای از اونا واکسین پولیو تطبیق کنیم، که این ولایت ولایت کندوز است، ولی متاسفانه که این ولایت به شکل کلی از واکسین باز ماندن.
آقای ایوب تایید نمود که در حوزه جنوب و جنوب شرق در شماری از ولسوالی ها ای طفل واکسین نشده هند و طالبان با نشر اعلامیه مانع کمپاین خانه به خانه در مناطق تحت کنترلشان شده بودند. طالبان در حال با کمپاین خانه به خانه مخالفت می کنند که بیشتر والدین بنابر دور بودن منازلشان از کلینک های صحی نمی توانند اطفالشان را برای واکسین به کلینک ها ببرند. یک تن از مادران از مخالفین مسلح می خواهد که مانع واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال در مناطق تحت کنترلشان نشوند.
ما از مخالفین مسلح خواهش میکنیم و تقاضا داریم که وقتی که نفرای واکسین میایه امانت نکنن و بونن که واکسین کنن، به خاطر که در اونجا غیر از اینکه دیگه اطفال است واکسین میشه، اطفال خودشان میباشه و به اطفال خودشان مفید است، باید واکسین شوند.
مخالفت مخالفین مسلح با کمپاین خانه به خانه و بعضن هم غفلت والدین در قسمت تطبیق واکسین پولیو به اطفال سبب شده که از آغاز سال جاری تا حال و تعداد 16 طفل مصاب به فلج پولیو شوند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
مقام های محلی دایکندی می گویند که 2 فابریکه تولید و پروسس لبنیات را به منظور رشد اقتصاد روستایی و شغل آفرینی به زنان در این ولایت ایجاد کردند. این 2 کارخانه روزانه حدود 2,000 لیتر شیر را به شکل ماست، دوغ، پنیر، مسکه و قیماق پروسس و به بازار عرضه می کند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
برای نخستین بار دو فابریکه تولید و پروسس لبنیات به ارزش بیش از 20 میلیون افغانی در ولایت دایکندی ایجاد شده است. به گفته مقام ها در این دو فابریکه روزانه حدود 2000 لیتر شیر پروسس می شود و از آن ماست، قرود، مسکت، دوغ، پنیر و سایر محصولات لبنی تولید می شود. مسئولان این فابریکه تولید لبنیات امیدوارند که با رونق کارشان تولیدات لبنی این کارخانه ها جایگزین لبنیات پاکستانی و ایرانی شود که در حال حاضر در بازارهای کشور وجود دارد. سید عبدالوهاب فیروزی، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
و خوشبختانه که در نزدیکی مرکز نیلی ایجاد شده که میتونه بازار خوب محصولات پوست شده لبنی در خود نیلی داشته باشه و در پولی ازو محصولات لبنی فعلا که در مرکز نیلی استفاده میشه در حدودی بالاتر از 90% وارداتیر هست که از کشورهای پاکستان و ایران وارد میشه و با ایجاد از این فابریکه پروسس ما میتونیم که از لحاظ محصولات لبنی تا اندازه خود کفا شیم.
آقای فیروزی افزود که به زودی دو فابریکه دیگر پروسس و بسته‌بندی بادام نیز در این ولایت ایجاد می شود. به گفته مقام های محلی دایکندی در حال حاضر 90% لبنیات مورد نیاز بازار این ولایت محصولات ایرانی و پاکستانی است. این کارخانه ها به همکاری مؤسسه آکسفام در این ولایت به منظور رشد اقتصاد زنان روستایی ایجاد شده است. در حال حاضر در این دو فابریکه پروسس و تولید لبنیات حدود 25 زن مصرف کار شدند. زهرا رضایی مسئول یکی از این فابریکه های تولید لبنیات در ساحه لذیر نیلی مرکز دایکندی گفت:
خیلی خوشحال هستی که مثلا ایجاد کاری برای از ما زن ها ست از بابی خمو در خانه به کار بدی هیچ کار نداشتی باری ما احساس خوشحالی میکنی هر که مثلا امی خرج خانه خودم از این دی به دست میرنی دیگه امی در اقتصادی از ما کمک میکنه دیگه یک شغل برای از ما جور شده.
بیش از 80% باشنده های ولایت دایکندی مصرف زراعت و مالداری هستند. پیش از ایجاد این دو فابریکه بسیاری از خانواده ها لبنیات حیوانی و تولیداتشان را به دلیل نبود مراکز پروسس و تولید فروخته نمی توانستند. آگاهان امور اقتصاد نیز ایجاد کارخانه ها و فابریکه های کوچک تولیدات محلی را برای رشد اقتصاد روستایی به خصوص زنان مهم یاد می کنند. با باور این آگاهان دولت و نهادهای همکار برای فقرزدایی، ایجاد شغل و درآمد در روستاها کارخانه های تولید کوچک را ایجاد کند تا در کنار حمایت از محصولات محلی زمینه درآمدزایی نیز برای روستانشینان فراهم شود. باقر معرفت استاد رشته اقتصاد پانتون بامیان:
محلی در جای سرمایه‌گذاری بیشتر شود، در اونجا کارمند زیاد استخدام میشه، در اونجا عواید مردم بیشتر میشه. چی عواید از درکی کارمند و چی عواید از درکی همو تولیداتی که صورت میگیره کمک میکنه مردم محل در اقتصادش.
مسئولان این دو فابریکه تولید لبنیات امیدوارند که تولیدات لبنیشان به زودی به بازارهای داخلی کشور به خصوص کابل راه یابد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
کار بازسازی مصلی تاریخی هرات به هزینه 10 میلیون افغانی با حمایت مالی شورای امنیت ملی افغانستان آغاز شد. مقام‌های محلی هرات میگویند که بازسازی بناهای تاریخی این مجمع شامل مقبره گوهرشاد بیگم و سلطان حسین بایقرا، ترمیم و تحکیم کاشی‌های مناره‌های هرات میتواند به حفظ قسمت عمده از تاریخ و تمدن افغان‌ها کمک کند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
دولت افغانستان بودجه مشخص و قابل ملاحظه‌ای برای فرهنگ و ترمیم آبداد ندارد، اما مجموعه مصلی هرات خوش شانس است که برای نخستین بار از سوی یک نهاد امنیتی در این کشور بازسازی می‌شود. چند ماه قبل حمدالله محب، رئیس شورای امنیت ملی، در سفری به ولایت هرات برای بازسازی مصلی این ولایت بودجه خاص را وعده کرده بود که حالا کار آن در این ولایت غربی شروع شده است. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که 10 میلیون افغانی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده مجموعه مصلی هرات شامل مقبره‌های گوهرشاد بیگم، سلطان حسین بایقرا، ترمیم کاشی مناره‌های هرات و دیوار احاطه باغ گوهرشاد برای مدت 6 ماه در نظر گرفته شده است.
بهسازی و بازسازی مقبره سلطان حسین بایقرا که شامل خانقاه و چهار اطرافش میشه، بخش دوم تحکیمات کاشی‌های مناره‌های هرات و ترک‌های عمودی که در مناره‌ها دیده میشه، قسمت سوم دیوار احاطوی مدرسه یا باغ گوهرشاد بیگم هست. البته اینا بیشتر تدابیر است برای جلوگیری از تخریبات بیشتر. در پروژه‌های بعدی قرار هست که برای بعض کارهای مرمتکاری تخصصی‌تر در همکاری با سازمان یونسکو و وزارت اطلاعات فرهنگ برنامه‌های بیشتر داشته باشیم که یکی از جمله آغاز مطالعات باستان‌شناسی سایه مصلی هرات خواهد بود.
فرهنگیان هرات نیز میگویند با اینکه این پول برای بازسازی مجموعه مصلی هرات که سالها خط اول جنگ بین مجاهدین و دولت وقت بوده ناچیز است، اما میتواند به حفظ بخش عمده‌ای از تمدن و فرهنگ افغان‌ها کمک کند. حبیب الرحمن میرزایی باستان‌شناس میگوید که بازسازی این بناهای باستانی همچنان میتواند منجر به رشد گردشگری در ولایت هرات شود.
ترمیم و مرمت آثار باستانی دقیقاً میتونه یکی از قدم‌های بسیار نیک در راستای ترویج فرهنگ و همچنین رونق بخشی به صنعت توریسم و گردشگری در هرات باشه. این داشته‌های فرهنگی نمونه بسیار بارزی از داشته‌های فرهنگی در سطح منطقه و جهان هست و حفاظت از اینا هم برای نسل‌های کنونی از نگاه ترویج فرهنگ و یادآوری از داشته‌های تاریخی و هم برای نسل‌های بعدی حفظ میراث نیاکان ما بسیار مؤثر و مفید خواهد بود.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز میگوید که اداره محلی با توظیف نیروهای امنیتی خاص جهت تامین امنیت از روند کار بازسازی این بناهای باستانی به گونه جدی نظارت خواهد کرد.
بیشتر از هر زمان دیگر تعهد ما ای هست تا ما منابع بیشتر جمع‌آوری بکنیم، جلب بکنیم و در این زمان نظارت جدی داشته باشیم از کیفیت کار و جلوگیری بکنیم از هر گونه فساد، کمکاری، سلنگری و سوء استفاده از همچون بودجه جای. و این میتونه یک فصل جدیدی در بازسازی آبدان تاریخی هرات رقم بزنه.
در گذشته سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو نیز وعده بازسازی مصلی هرات را داده بود، اما به دلیل اینکه شرایط این سازمان به گونه ایدئال برآورده نشد، یونسکو تا به حال برنامه خاصی برای حفاظت این بناهای تاریخی روی دست نگرفته است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اینترنت در پهلوی اینکه سهولت‌های زیادی را در زندگی ما ایجاد کرده، مشکلات را نیز به میان آورده است. مطالعات نشان می‌دهد که اعتیاد به اینترنت به طور خاص در میان جوانان رو به افزایش می‌باشد. یک مطالعه تازه در ترکیه نشان می‌دهد که اعتیاد به اینترنت در دو دهه گذشته به طور چشمگیر در این کشور افزایش یافته است. شرح دری گزارش بیژن همدرد خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیقی بشنوید.
در حال حاضر بیش از 60% نفوس جهان به اینترنت دسترسی دارند و در کشورهای توسعه یافته کامپیوتر در خانه، محل کار، مکتب و حتی در دست هر فرد وجود دارد. اما بر اساس آمار سازمان صحی جهان، استفاده بیش از حد از اینترنت، تلفن‌های همراه، بازی‌های کامپیوتری و وسایل هوشمندی دیگر می تواند عواقب منفی بر سلامت انسان داشته باشد. اعتیاد به اینترنت نوعی از بیماری جسمی و روانی است و اخیراً در برنامه های ما در اولویت قرار دارد. این اعتیاد از انواع دیگران خطرناکتر است، زیرا می دانیم که اعتیاد به چیزهای دیگر کاملاً مضر و بد می باشد. به طور مثال، ما به افراد توصیه می کنیم که اعتیاد به سیگارت و مواد مخدر را ترک کنند، اما اعتیاد به اینترنت متفاوت است.
بله، این اعتیاد متفاوت است، زیرا گاهی اوقات تشخیص کردن یک آسیب مشخص در آن دشوار می باشد. علی یازیچی، عضو اتحادیه تکنولوژی های معلوماتی ترکیه، اعتیاد به اینترنت را اعتیاد به تکنولوژی نیز می گوید.
اعتیاد به اینترنت را می توان اعتیاد به تکنولوژی نیز نامید. گرفتن عکس های سلفی و استفاده از تلفن های آن را جوانب دیگر می باشد. این یک بیماری روانی است، ولی درمان طبی ندارد. باید با آموزش با آن مقابله کرد و باید مطالعات عمیق در این باره صورت بگیرد.
بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی انستیتوت آماری ترکیه، در سال 2019 بیش از 75% مردم آن کشور که بین 16 تا 74 سال عمر دارند از اینترنت استفاده کردند. همچنان در 88.3% خانه های ترکیه اینترنت وجود دارد. با وجود این که تا هنوز کارشناسان در رابطه با استفاده بیش از حد از اینترنت بحث می کنند، آقای یکتیپا می گوید که چیزی که مشخص است آسیب پذیری کودکان می باشد.
کودکان
والدین خود را به عنوان الگو انتخاب می کنند. خانواده ها باید کمی بیشتر مراقب استفاده از اینترنت، کمپیوتر و تلفن های هوشمند باشند. والدین نباید در حضور فرزندان خود از این وسایل بیش از حد استفاده کنند. همچنان آنان باید نظر به سن فرزندان خود اوقات استفاده از این وسایل را به 1 ساعت یا 2 ساعت محدود کنند و بر آنان نظارت کنند. والدین در رابطه با استفاده کودکان از اینترنت باید نظم و انضباط خوب داشته باشند.
سازمان صحی جهان میگوید که استفاده بیش از حد از اینترنت، تلفن های همراه و تکنولوژی های دیگر به سرعت در حال افزایش می باشد و اکنون این سازمان به این مسئله به حیث یک مشکل مهم سلامتی نگاه می کند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
ماه اکتبر در ایالات متحده آمریکا ماه ملی آگاهی دهی از خشونت خانوادگی در این کشور است و به منظور جلب توجه به جدیت و مقیاس این موضوع رویدادهای بیشماری در سراسر آمریکا برگزار می شود. در واشنگتن دی سی پایتخت کشور بهترین سرآشپزهای رستوران های این شهر گرد هم آمده بودند و آشپزی کردند. کاریلنا بایقرجیان در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تفسیر آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
بهترین سر آشپزهای رستوران ها در واشنگتن دی سی برای یک هدف گرده هم آمدند و آنها برای جلب توجه به مسئله خشونت خانوادگی در این کشور آشپزی می کنند. این سرآشپزان در همکاری با شبکه ملی برای خشم خشونت‌های خانوادگی برنامه‌های جمع‌آوری پول را در جریان این ماه آغاز کردند. ماه اکتبر ماه آگاهی دهی در مورد خشونت‌های خانوادگی در ایالات متحده است. سیندی سوارت از نهاد شبکه ملی برای ختم خشونت‌های خانوادگی است.
ما با آشپزان زن که میگویند که خشونت‌های خانوادگی بر کارها در آشپزی تاثیر گذاشته است، یک جا کار را آغاز کردیم. ممکن زنانی که با سوء استفاده مواجه شدند در این آشپزخانه‌ها کار کنند. به گونه مثال به حیث پیشخدمت، اینها شخصاً اهمیت این کار را درک می‌کنند. بنابراین سرآشپزان از سال 2011 به این سو ما را کمک کردند. آنچه جالب است اینکه سرآشپزان مرد نیز برای ختم این پدیده با ما سهیم هستند.
بر اساس گزارش این سازمان، 10 میلیون آمریکایی که 76% آن را زنان تشکیل می دهد، قربانی خشونت‌های خانوادگی می باشند. در این برنامه سرآشپزان در بدل $125 اهانه دهندگان می توانند که از غذاهای خوشمزه این آشپزان لذت ببرند. تمام پول جمع شده از این برنامه برای کمک به قربانیان ناشی از خشونت‌های خانوادگی استفاده می‌شود که در آن یافتن خانه‌های امن و سرپناه برای این قربانیان در نظر گرفته می‌شود. مات بیکر یک از سرآشپزان و اشتراک کننده این برنامه است که غذاهای مشهور را برای مشتریان تای این برنامه پیشکش می‌کند.
به نظرم که این رویداد عالی است و هدف هم بزرگ و هر برنامه‌ای را که به منظور حمایت از قربانیان خشونت‌های خانوادگی انجام می‌دهیم، می‌خواهیم که آن را بیشتر از آن انجام دهیم.
این برنامه در حال برگزار شده است که برای بسیاری از این سرآشپزان، از جمله برای نیک فیلیون، پدیده خشونت خانوادگی چیز تازه ای نیست، چیزی که آن را از نزدیک دیدن و خواهان ختم آن می باشند.
جوانان زیادی هستند که با ما کار می کنند و ما همواره متوجه آنان هستیم و هرگاهی که فرصت باشد با آنان صحبت می کنیم.
و جسیکا کفلن در مورد خشونت های خانوادگی میداند، زیرا او شاهد این وضعیت در خانواده خود بوده است، اما او میگوید که وظیفه اش او را در وقت مشکل بسیار کمک کرد.
مشوق من خانه من بوده است. مادر و مادر کلانم آشپزان بسیار لایق بودند. من از آنان الهام گرفتم تا این شغل را پیش ببرم.
کفلن به این باور است که روی دسترخوان نشستن و غذا صرف کردن جز از خانواده های با سعادت و خوش است و جایی که خنده و غذای خوب باشد، در آنجا هیچ گونه خشونتی دیده نمی شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بزرگترین روزنامه‌های استرالیا به خاطر اعتراض به قانونی که به گفته آنان آزادی مطبوعات را محدود می‌کند، صفحات نخست خود را با مقاله‌های سانسور شده تدوین کردند. مدیران مسئول ادعا کردند که این رسانه‌ها تحت تهدید شدید دولت و تهدید به اتهامات کیفری برای خبرنگاران قرار دارند که سعی می‌کند وظایف خود را انجام دهد. گزارش فلمرسال از صدای آمریکا را همکارم لیلا.
اعتراض بی سابقه صفحه اول به این معناست که دولت استرالیا را تحت فشار قرار می دهد تا خبرنگاران را از قوانینی که دسترسی به اطلاعات حساس را محدود می سازد معاف کند. در ماه جون پلیس با سوء زن یافتن اسرار ملی کشور و مقر مؤسسه نشراتی ABC و خانه مدیر مسئول روزنامه های استرالیا یورش برد. ABC گفته است که حمله بر دفاتر این شبکه در رابطه با گزارش های سال 2017 در مورد اتهامات سوء رفتار توسط اردوی استرالیا در افغانستان بوده است. ریچارد بیکر، یک تن از خبرنگاران روزنامه The Age در ملبورن، میگوید
این واقعا رسانه است که سعی میکند در خدمت مردم باشد و در کنار آنها بایستد. ما در خدمت آنچه قرار داریم که عامه مردم میگویند. ما در این فضا کار میکنیم تا مردم مطلع شوند و بتوانند در مورد چیزهای مهم و آنچه که دولت تحت نام آنها انجام میدهد تصمیم گیری کنند. و وقتی که ما نمیتوانیم چنین کاری را انجام دهیم، احساس ناکامی میکنیم.
سکات موریسن، صدر اعظم استرالیا، میگوید که رسانه ها باید قانون را رعایت نمایند.
ما همیشه با آزادی مطبوعات اعتقاد خواهیم داشت. این یک بخش مهمی از آزادی های ما به عنوان یک کشور لیبرال دموکرات است. من همچنان به حکمیت قانون اعتقاد دارم و هیچ کسی به شمول من یا هر کسی دیگر، هر خبرنگار و یا هر کسی دیگری بالاتر از قانون نیست.
تنش های دیرینه میان رسانه ها و دولت استرالیا وجود داشته است. در ماه دسامبر بر اساس حکم یک محکمه از پخش گزارش مطبوعات در مورد کاردینال جورج پل، خزانه‌دار سابق واتیکان که به اتهام سوء استفاده جنسی از یک طفل مقصر شناخته شده بود، ممانعت صورت گرفت. سارنوالان به دلیل پوشش خبری به دنبال جریمه نقدی و مجازات حبس برای ده‌ها خبرنگار و ناشر استرالیایی هستند. سازمان‌های رسانه‌ای استرالیا استدلال می‌کنند که آزادی‌های مطبوعاتی با تدریج با مبارزه بیشتر علیه تروریسم و با تصویب قوانین امنیتی پس از حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده آهسته آهسته از بین رفته است. دولت از کمیته پارلمانی خواسته است تا درباره تأثیر اجرای قانون و ادارات استخباراتی استرالیا بر آزادی مطبوعات تحقیق نماید. این کمیته نتیجه گیری های خود را ماه آینده گزارش خواهد داد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسد. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود را روی همین امواج تقدیم میکند. روز خوش برایتون آرزو میکنم.